بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. مدخل شماره 256 از عمه زراره. این خانم میگه که زمانی که مریضی بر زراره واقع شد و شدت گرفت، گفت مصحف رو به من بدید، یعنی قرآن رو. میگه ایشون میگه من مصحف رو بهش دادم، باز کرد، گذاشت روی سینه‌اش و گرفتش از من و گذاشت روی سینه‌اش. سپس گفت عمه جان، شهادت بده که امامی غیر از این کتاب برای من نیست. این معناش حسبنا کتاب الله نیست، مشخصه. معناش اینه که یعنی من معتقدم به اعتقاد حق، چون اعتقاد حق در قرآن هست، من هم امامم امامی است که مثلا از این قرآن فهمیده میشه، این قرآن شهادت به امامتش میده. یعنی اجمالاً این مطالب رو مطرح کرد. قبلا هم گفتیم واقعا معلوم نیست که آیا واقعا زراره به حسب ظاهر روایت اینه که نفهمید امامت امام کاظم رو، اما در عین حال یه قاعده کلی ما گفتیم، یه قاعده کلی اصلا کلن دست گذاشتن روی اصحاب اهل بیت در زمان اهل بیت و حکم قطعی کردن بر علیهشون کار سختیه، چون شرایط خاص بوده، تقیه بوده، بسیار مسائل پیچیده و مخفی در اون زمانها بوده که اصلا به ما نرسیده. ما واقعا نمیفهمیم نهایتا آیا زراره امام کاظم را به عنوان امام شخصا یعنی شناخت یا نشناخت. زراره امام کاظم را در طول عمرش دید یا ندید؟ خب دید. هیچ وقت اینه امام صادق نگفتن این پسر من امامه بعد از من. مثلا این همه روایات از پیغمبر از سایر اهل بیت که مثلا امام بعد از امام کاظم نامش چیست، حدیث لوح غیره، بالا پایین. به هیچ وجهی بگیم نه، زراره اصلا نفهمید، دنبال امام بود و در این حال فوت کرد، لذا مهاجر الالله. پس این نمیشه قطعی حکم کرد. بله، شواهد این روایاتی که ما اینجا در رجال کشی الان خوندیم همین بود که زراره بعد از امام صادق یقین به امامت امام کاظم نکرد، ولی یقیناً دنبال حق بود و دنبال امام بود. لذا این تعابیر یعنی امام من همونی که قرآن امام معرفیش میکنه. من بچه همو میفرستم تا ببینم امام کیه. مثلا در تحقیق بود، به تعبیر روایت جز زلال بود. زلال یعنی کسانی که امام قبلی، گفتیم دیگه، امام قبلی رو میشناسن، امام بعدی رو در حال تحقیقن. اینطور نشون داد روایاتی که الان تو کشی خوندیم. ولی خب بعد بقیه روایات، بقیه احادیث، بقیه نقلای تاریخی اینا هم ببینیم و بعدم آیا نهایتا میتونیم حکم قطعی بکنیم؟ نه. برای یک کسی مثل زراره که معروف بوده، مشهور بوده، محل توجه حکومت بوده، کاملا در مزان تقیه بوده، یعنی در دید بوده کاملا، و اون چی که به ضررش میشده به ضرر امام میشده، اون چی که به نفعش میشده به نفع امام میشده، بعد خودش فقیه بوده، تقیه فهم بوده، کاملا این بر میاد که تقیه های سنگین و شدیدی کرده باشد. بنابراین ما دیگه روایت رو در همین حد میخونیم و عبور میکنیم. حدیث 257، یعنی شماره 250 از ابن مسکان، میگه تدارعنا عند زراره فی شیء من امور الحلال والحرام. بحث شد، بحث در گرفت در نزد زراره در چیزی از امور حلال و حرام. فقال قولا به رأیه، یه چیزی از خودش گفت زراره، از رأی خودش. گفتم آیا به رأیت اینو داره میگی یا به روایت؟ زراره گفت انی اعرف، من خودم عارفم، خودم میفهمم، یعنی دارم از رأی خودم میگم. از اولیس رب رأی خیر من اثر، آیا نمیدانی که چه بسیار رأی و نظری است که از حدیث بالاتره؟ خیلی جمله سنگینی و درستیه، میتونه درست باشه، میتونه 100% غلط باشه. از زراره که صادر میشه قطعا درسته. منظورش چیه؟ یعنی چه بسیار برداشت‌های فقیهانه اجمالی قاعده‌ای از مجموعه‌ای از روایات که نص خاص براش نداری، اما برداشت فقیهانه این فقیه قوی‌تر است از اون نصی که تو میاری در برابرش. نمونه زیاد داره. مثلا یک نمونه بهتون بگم، دو سه تا نمونه. یک، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. حدیث نیست، نصی هم نداریم، شبیهش هم نداریم، اما قطعا مطلب اهل بیت، یعنی مطلب درسته، چون کل یومن عاشورا، هر روز تو باید به حلم ناصر امام حسین لبیک بگی، هر روز باید در مقابل ظلم بیستی، در هر کجا هستی باید با نفس اماره به سوت بجنگی. و کل ارزن کربلا، همه جا باید خودتو در محضر امام حسین ببین. به این معنا درسته. حالا کسی به من بگه که مثلا این از خودت میگی یا حدیثه؟ نه حدیث نیست، از خودت میگی، نه از خودم هم نیست. اگه منظورت رأی در برابر نص، رأی مستقل از نص، بله این مذمومه، این کفر، شرک، اصلا همه چی. اما اگر رأی نظره، اما این رأی و نظر برگرفته از مجموعه از روایات، مثلا نص حدیث داریم که واقعا قابل پذیرش نیست که آقا در ماه رمضان شعر نخوانید، حتی حق باشه، حتی در مورد ما اهل بیت باشه. این در مجموعه سامانه حدیثی قابل پذیرش نیست. شعر خوندن کراهت داره، شب جمعه کراهت داره، درسته، اما نمیتونیم ما این برداشت رو بکنیم که پس حالا امروزه در سال 1446 هجری قمری تو ماه رمضانش که انشالله زنده باشیم درک کنیم، ما بیایم اصلا در مجالس اهل بیت شعر نخونیم، یا شب جمعه رفتیم مجلس امام حسین. اصلا قوام مجالس امروزه به خوندن اشعار و غزل و توسل اصلا در این قالب انجام میشه. ما بیایم بگیم نه، قطعا امام صادق و امام زمان راضیه به برگزاری جلسه ای که در اون جلسه در شب جمعه شعر خوانده بشود یا در ماه رمضان شعر خوانده بشه، نیستن. اصلا جلسه رو جمع کن. حضرت فرمود اصلا نخون. و این کانفینا قاله و این کانفینا، در مورد ما هم باشه نخون. خب نمیشه اینو پذیرفت، همچین چیزی رو. از اون طرف اون همه روایات در مدح شعر و شعر خواندن در مورد امام حسین و اهل بیت و اینها داریم و میدونیم که شعر اثر خاصی در نفوس داره. حالا یه دونه حدیث هم داریم، چی بوده داستانش نمیتونیم ما اینو بفهمیم، صحیح السند هم هست، میذاریمش کنار. اینجا اگر من بیام بگم آقا یه نفری حالا بیاد به من بگه که منم یه خورده بد اخلاق باشم، بی حوصله باشم به لحاظ شخصی و روحی مثلا، یا دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، بیاد به من بگه تو که میگی آقا در ماه رمضانم بوده شعر ولی بخون، من اومدم دارم میگم حدیث داریم، اینو از خودت داری میگی بخون یا حدیث داریم؟ میگم نه از خودم میگم. نمیدونی که چه بسیار از خودم گفتنایی که بالاتر از حدیثه. یعنی تو حدیثت حدیث جزئی تکیه سطحی نگری بدون سنجش با ابواب دیگه است. اسم این کار من اگه میذاری رأی، بدون این رأی من بالاتر از اون حدیثی که تو داریه. چرا؟ چون رأی من نیست، رأی مستقل از حدیث نیست، برداشت شده از 10 تا سامانه حدیثیه، 10 تا عنوان و موضوعه. تو یک حدیث در یک باب دیدی، لذا یک بحثی هست دیگه نمیخوام واردش بشم و بحث بسیار خطرناکی هم هست. خیلی بحث سنگینیه، خیلی بحث سنگینیه که آیا نص خاص مقدمه یا قواعد کلی. این نص خاصه، میگه ماه رمضان در مورد ما اهل بیت هم شعر نخوان، این نص خاصه. عمومات چیه؟ عمومات میگه هر چیزی ولایت اهل بیت تقویت کنه خوبه، یعنی ولو شعر باشه، ولو در ماه رمضان باشه، ولو در شب جمعه باشه. عده ای از فقها میگن نه، اون نص خاص مقدمه. عده ای از فقها میگن نه، اون قواعد مهمتره، این نص خاص باید با اون قواعد بسازه. اگر نساخ ما میذاریمش کنار، این حدیثو نمیگیم جعلیه، نمیگیم باطله، ولی میذاریم کنار. به قول یکی از اساتید میگفت حدیث های خاص و جزئی باید چیز بشن، آزمایش ژنتیک بشن، نسب شناسی بشن. این تو با کدوم سامانه ها سازگار؟ پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ این حدیث از کجا آمده؟ با کدومی که از اون قواعد کلی میسازه؟ شبیه کدوم بابه؟ گرفتین چی میگم؟ مثلا غیبت حرام است، این ذیل عنوان لزوم رعایت احترام مؤمنه. غیبت خودش بچه اون قاعده است. اگه شما این نسب شناسی ها رو بکنی، بچه قاعده بالا قاعده، نتونی اینو در سامانه قرار بدی، با هیچ کدوم از قواعد دین سازگار نیست. یه دفعگی یه حدیثی میاد هیچی ازش نمیفهمی که این با کجایی. برای فقیه میگم ها که سامانه حدیثی رو داره، این فقیه این حدیث براش حجت نیست ولی صحیح السند باشه، میگه بر من حجت نیست. حالا مگر یک چی داستان دیگری داریم، اگر با خود امام مواجه شدی، امام به شما فرمود نخون، بخونی کافری، حق نداری در مقابله که امام دارن به شما میگن آقا شما در شب جمعه شعر نخون، بگی نه من قواعد کلی دیگه از خودتون دارم، حق نداری این کارو. این دقیقا همون مشکلی که در زمان امام زمان پیش میاد. حضرت دستوری میدن، اون افراد میبینن سازگار نیست این دستور، این دقیقا همین سامانه رو میرن جلو، همین روش تقدم قواعد بر نصوص جزئیه، این خلاف تسلیمه. لذا شما وقتی میری خدمت امام، امام به شما میگه این کارو کن، شما باید حمله بر وجوب کنی دیگه. قاعده داریم، صیغه امر داله بر استحبابم هست، قاعده فلان داریم، صد جای دیگه خود ائمه، این حرفا رو نده. وقتی فرمود این کارو کن، در حضور امام شما باید به فوریت و به وجوب برداشت کنی. امام به شما میگه آب میخوام، همین الان باید پاشی بری آب بیاری. آب میخوام داله بر مطلوبیت، مطلوبیت هر زمانی محقق بشه محقق، این حرفا رو دیگه در حضور امام نداری. ولی حالا که دست ما از امام کوتاهه و ما رو مکلف کردن به مجموعه روایات، حالا بله این اجتهادات رو میکنیم. حالا زراره هم چه بسا منظورش این بوده، انی اعرف، من خودم عارفم، من خودم فقیهم، من خودم آگاه به مجموعه دینم، آیا این طور نیست که بسیاری از رأی ها و نظرها بهتر از یک اثر جزئیه؟ میشه اینجوری معنا کرد. اینم یک خودش قاعده ای بود در علم فقه، فقاهت. شماره 258، هشام ابن سالم میگه زراره به من گفت لا ترا الا اعوادها غیر جعفر، من غیر از جعفر کسی رو بر این عمودها و ستونهای امامت لایق نمیبینم. زمانی که امام صادق از دنیا رفتن، رفتم پیش زراره گفتم یادت میاد این حرفو زدی؟ گفت بله، حرف رو برش ذکر کردم، گفتم گفتی که من بر پایه های امامت غیر از جعفر نمیبینم؟ بله. و ذکرتور و کنتو اخاف آن یجهدنی، ولی میترسیدم زراره بگه نه من همچی حرفی نزدم. ولی زراره اینو گفت، گفت انی والله ما کنتو قلتو ذالک الا به رأیی، من اون حرف رو نزدم مگر از روی رأی خودم، از روی نظر خودم، یعنی به ظن و گمان خودم، ظاهر امرینه، به نظر خودم گفتم امام صادق بر حساب امامه، ولی حالا مثلا این اعتقاد همچی معنی این حدیث بود، گفتم نفهمیدم، حالا این دوباره تحقیق کنم، سوال کنم از اساتید ببینم چیه منظور. بالاخره یک حرفی زده و بعدن گفته من این از رأی خودم گفتم. اینا جز روایت مذمت حساب میشه ها، مذمت زراره، که زراره در دین به رأی خودش حرف میزده، از خودش میتراشید، از جیب خودش در می آورده. شماره 259، از زراره. خب حالا اینقدر آدم رو منبر ها میشنوه زراره زراره، اصلا نمیدونه چه داستانهایی در مورد زراره در پشت پرده هست، چه حدیثهای علیهش، لهش، به نفعش، به ضررش نقل شده. آدم وارد شخصیت شناسش بشه با چه دریای مواج و پرتلاطمی مواجه میشه. هشام ابن سالم از زراره، زراره میگه من سوال کردم از امام باقر هستم از جوائز امال، یعنی والیا و حاکم ها جایزه میدن به آدم، پاداش هایی میدن، حقوق هایی میدن، حاکم ظالم هن دیگه، اونها طاغوت هن، اینا چیه داستانش؟ حضرت فرمود لا بعصبه، اشکال نداره، حالا اگه اونا جایزه ای دادن، هدیه ای دادن یک طرفه بگیری اشکال نداره. قال اسم مقال، هشام ابن سالم گفتش که زراره اراده کرده بود که این مطلب به هشام برسه که هشام گفته بود انی احرم و اعمال السلطان، هشام گفته بود که نه پادشاه ها و اینا که جایزه میدن حرامه بگیری، حق نداری بگیری. زراره عمدن این سوالو کرد که هشام ابن سالم بشنوه، که بره مثلا به هشام ابن حکم بگه یا به هشام ابن سالم بگه و به او برسه که آقا نظر امام باقر این نیست. این نشونگر چیه؟ این فایده این گزارش چیه به نظر شما؟
ایشون درایتی داشته انگار، یک میخواد بگه خیلی از نظرات سطحی های اطرافیان درست نیست، اون چیزی که
درست‌تر من فهمیدم. یک معناش اینه، اصل این گزارش میخواد اینو بگه، بین اصحاب امام صادق در موضوعات مختلف اختلاف بوده، این میرفته سوال خودشو میپرسیده، حرف او رو پیش امام که تاییدی امام بگیره، اون باز میرفته سوال دیگه میپرسیده اینا، اون میرفته میگفته زراره اینو میگه حضرت فهم من براعت میگه، اون میرفته که هشام اینو میگه حضرت فهم بی خود میگه هشام مثلا. یعنی حتی با حضور امام و وجود امام در شهر مدینه بین اصحاب، معناش این نیست که اختلاف برداشته شه، امام نمیخوان اختلاف برداشته بشه، ولی میتونن کارو جمع کنن تمام کنن، آقا حرف نهایی در جوایز سلطان این است، حرف نهایی در استطاعت این است، هر کس خلاف این گفت غلطه، آقای زراره بیا چرا خلاف این میگی، قول این نیست اون نیست نیست به این دلیل به اون دلیل. ائمه نمیخواستن که اختلاف برداشته بشه، حتی با وجود و حضور امام مدرسه ها و منهج های مختلف در بین اصحاب اهل بیت بوده، یکی مثل جابر ابن یزید و مفضل و محمد ابن سنان بوده، یکی مثل زراره بوده، یکی مثل محمد ابن مسلم بوده، مثل هشام ابن حکم بوده، هشام ابن سالم بوده، هر کدوم هم اصحاب داشتن. پس وقتی در خود زمان امام با حضور امام این ابهام ها و این سوالات هست، ما امروز چطور میتونیم بعد 1400 سال محکم حکم کنیم؟ کار سختیه دیگه، باید نسبت به قضاوت کردن در مورد اصحاب اهل بیت به حساب احتیاط کنیم. 260 که وارد یک فضای دیگه میشه، میگه زراره برای ما حدیث کرد که امام باقر به من فرمود که حدثن بنی اسرائیل ولا حرج، یعنی از داستانای بنی اسرائیل نقل کن برای مردم، اشکالی نداره، مشکلی نداره. معلوم میشه در احادیثی که ائمه تعلیم داده بودن به زراره یا به اصحاب در مورد بنی اسرائیل و داستانهای بنی اسرائیل امور عجیبی بوده. خب اینا شک داشتن، بگیم واقعا مردم میپذیرن آخه اینجور فلسفه هم حدس بگو. زراره میگه به حضرت گفتم آقا فدای شما بشم، به خدا سوگند در خود احادیث شیعه اموری هست که عجیبتر از احادیث اوناست. چرا از بنی اسرائیل بگیم؟ اگه امور عظیمه و عجیبه و دقیق بخوام بگیم در احادیث شیعه بگیم. حضرت فرمود منظورت کدومه؟ ایو شیئن هو یا زراره، کدوم مطلب منظورته؟ قال فختلس من قلبی فمکست ساعتان لا اذکر ما اورید. تا حضرت فرمود کدوم منظورته، یه خورده قلبم گیر کردم، چون افتادم تو فکر که کدوم مطلبی که از مطالب بنی اسرائیل عجیب تر، یک چیزی بیارم که قطعا بحث بوده دیگه، واقعا اهل فکر و دقت بوده زراره، که الان یک حدیثی مثلا بگم از خودتون شنیدم یا از پدر اجداد شما نقل شده، این خیلی عجیبه. میگم جو رفتم تو فکر، یادم نمیومد چی بگم. بعد خود حضرت فرمود لعلک ترید الغیبه، شاید منظورت غیبت امام زمانه که خیلی طول میکشه، مثلا خیلی شاید رجعت بوده، شاید این غیبت کلمه دیگه ای بوده در بعضی نسخه های دیگه، امور دیگه ای، مثلا حفیته مثلا، که حالا اینا داستان داره، مثلا فتنه های آخر از زمان، شدت ها، امتحان های سخت، یا نزول در عوالم، اینا همه حالا توضیحات شد دیگه نمیدم، بعضیش مربوط به نصیریه است. بس هفت، اگه غیبت باشه غیبت امام زمانه، بعضی گفتن رجعت منظور، بس رجعت، یعنی اینا از احادیث خیلی عجیبه. گفتم بله بله بله، این خیلی داستانش عجیبه، مثلا اگه بخوایم عجایب برای مردم بگیم به قول ما که ذهنشون باز شه معرفتشون بیشتر، خب از احادیث شیعه بگیم. قال فصدق بها فانها حق، اگر داری میگی این مطالب از مطالب احادیث شیعه هست و اگرم داری میگی که عظیمه، تصدیقش کن حقه، تصدیقش کن حقه. حضرت فهمت و شک نکنین درش. اینگار گویا اینجوری به نظر میاد از جواب امام که زراره آمده به قول ما تنه ای کنه، چون تازه شیعه شده بود دیگه، زمان امام باقر سنی بوده بعد شیعه شد، اینگار داره تنه میزنه. شما که میگی از مطالب عجایب بنی اسرائیل بگو، احادیث خودتون که خیلی عجیب تره. حضرت فرمود اگه احادیث ما حق، تصدیقش کن، شک نکن. اینطوره معنای حدیث. کفایت حالا تا همینجا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.